نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بهانه اعدام روح الله زم به بررسی کارنامه محمد علی زم پدرش در حوزه سینمای ایران و واکنش سینماگران به اعدام آقای زم مربوط می شود. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پیش از آن که نام محمد علی زم در سالهای اخیر به خاطر اقدامات و عملکرد فرزندش روح الله در رسانه‌های مختلف مطرح شود، نام او یادآور یکی از نهادهای برآمده از انقلاب سال 57 بود. نهادی که قرار بود نوع و شکل مطلوب حاکمان پس از انقلاب ایران از فرهنگ و هنر را ارائه کند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که ابتدا حوزه اندیشه و هنر اسلامی نام داشت، محل گرد همایی افرادی بود که سوابق محدودی در برخی فعالیت‌های هنری در حد اجرای تئاتر و تعزیه، داستان و شعرخوانی مذهبی در مساجد تهران داشتند و پس از انقلاب به دنبال تسخیر فضای فرهنگی کشور بودند. چهره‌هایی چون محسن مخملباف، مجید مجیدی، فرج الله سلحشور، حسن حسینی، امیر حسین فردی و مهدی شجاعی. سرپرستی این جمع را محمد علی زم که روحانی جوانی بود به واسطه قدرت مدیریت و ارتباطاتش با رهبران انقلاب بر عهده داشت. محصولات این نهاد در سالهای ابتدایی پس از انقلاب نمونه الگویی فرهنگ و هنر مطلوب انقلاب ارزیابی می شد.
میرم قبرستون دعای کامل می خونم. اونجا حال دیگه ای داره. دعای کامل.
به تدریج حوزه هنری اهمیتی همپای وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما پیدا کرد و بخشی از فضای فرهنگی ایران بعد از انقلاب را شکل داد. آقای زم آن دوران نظرات مشخص و صریحی درباره هنر داشت. ابایی از بیان اینکه به صراحت بگوید ما به هنر سیاسی و ایدئولوژیک معتقدیم نداشت. می گفت تحقق سینمای اسلامی نتیجه تحقق اسلامیت تمامی هنرهاست. با این همه به تدریج دیدگاه‌های ملایم‌تری پیدا کرد و حتی فیلم‌هایی در نهاد تحت امرش تهیه شد که مورد انتقاد دوستان و همکاران سابقش قرار گرفت. فیلم‌هایی چون مرد عوضی و آب و آتش.
این کارا چیه خانم؟
حرف زدن چقدر فرق کرده. چند از لباس خواست آوردم که خودت فت کنی. میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیزم.
خجالتم خوب چیزیه خانم، من که عزیز شما نیستم.
چقدر عوض شدی. البته که تو شوهر عزیز خودمی.
عوضی گرفتی خانم؟ من متأهلم.
دیگه اینقدر خودتو لوس نکن داریوش.
داریوش کیه خانم؟
درباره اقدامات محمد علی زم و رابطه او با سینماگران و همچنین واکنش آنها به اعدام فرزندش با نوشابه امیری، دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم و از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر گفتگو کردم و نخست از او درباره عملکرد آقای زم در حوزه هنری و ارتباطش با چهره‌های شناخته شده آن نهاد در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب پرسیدم.
در واقع آدم‌هایی که در حوزه بودن هر کدومشون برای خودشون یه جنرال بودن با امکاناتی که در اختیارشون بود. همه سینمای ایران، فیلم‌های سینمای ایران، فیلم‌های سینمای جهان در اختیارشون بود. آزادی عمل داشتن چه در فیلمنامه‌هاشون چه در بودجه‌هایی که دستشون باز بود. می‌بینید که حالا در بعد از این همه سال که نگاه می‌کنین هر کدوم به یه راهی رفتن. یعنی یکیشون شد مخملباف که چندین قدم از آقای زم هم فاصله گرفت. یکیشون هم شد آقای مجیدی که خب جزء به اصطلاح محبوبین درگاه و دربار آقای خامنه‌ای. تیپ‌های مختلفی از توش در اومدن. در نتیجه خیلی این نبود که یک سیاست واحدی رو ایشون بتونه اجرا کنه. نمی‌شد که اجرا کرد. و نتایج مختلفی هم ازش بیرون اومد.
و چی شد به ویژه در اوایل دهه 80 در واقع تا حدودی آقای زم به نظر می رسید سیاست ها و مقبولیتش نزد حاکمیت کم رنگ شد و از اونجا کنار گذاشته شد؟ آیا اون فعالیت های اقتصادی که می گفتن اون زمان در حوزه هنری داشت انجام می شد، موضوع واردات سیگار یا مدیریت باشگاه پرسپولیس و اون فعالیت های اقتصادی نقش داشت، یا تا حدودی دچار تغییر دیدگاهی شده بود که اصل قدرت جمهوری اسلامی خود آقای خامنه ای مخالف در واقع عمل کرده شده بودن به تدریج، اونها بود تأثیرش یا اون فعالیت اقتصادی؟
ببینین در یه شرایط سالم میتونستیم بگید که اون فعالیت های اقتصادی ایشون، ولی چون در جمهوری اسلامی فعالیت های به زبان خودشون نامشروع اقتصادی و سوء استفاده از رانت ها و قدرت ها یه چیز غیر معمولی نبوده، از اول هم وجود داشته، خیلی گسترده تر و تا همین الانش هم هستش و انواع مافیاهای اقتصادی رو میبینید که خیلی هم تکریم و تعظیم میشن، بابک زنجانی بگیرید تا بقیه شون که در کانادا هم رفتن. بیشتر فکر میکنم که چون ماجرای اقتصادی بین خود حکومتی ها حل میشد، معمولا داستان نمیشد. اونجایی داستان میشد که در واقع در سیاست یا در تقسیم غنایم با هم به اختلاف میرسیدن. من ارم در مورد آقای زم، اون چیز که خیلی تأثیرش بیشتر بود دیدگاهاشون بود و اینکه ترجیح میداد در واقع کمی درها رو باز کنه. روابطی که برقرار کرده بود، روابط با اهالی سینما، روابط غیر تشریفاتی بود، حرف میزد با اینا، مشکلات رو میفهمید، درک کرده بود مقوله سینما با خودش چه نتایجی داره، چه چیزایی شما در تصویر داشته باشید چرا نداشته باشید، چه چیزایی مخاطب داره یا نداره. چون اونجا به هر حال باید، درسته که پول کلانی داشتن، ولی به هر حال برگشت و سرمایه مطرح بود. خلاصه فکر کنم اونی که بار سنگین‌تر داشت در این جدایی دیدگاه‌های ایشون.
و فکر می‌کنید الان چه اتفاقی افتاده بعد از وقوع این اتفاق خاص برای آقای زم؟ سکوت قابل توجه جز چند نفر معدود از سینماگران با آقای زم هیچ موضع‌گیری نداشتن، حتی در حد تسلیت. ولی مثلا دیدیم یک ماه پیش برای آقای فخری زاده بیانیه‌ها نوشته شد و الان فکر می‌کنید با وجود این حضور بسیار پررنگی که آقای زم در سینما داشت، همکارانش اینجوری ساکت هستن در قبالشون؟
ببینید در کشوری که در واقع رعب و ترس حاکمه و بی‌قانونی، ما خیلی نمیتونید واکنش‌ها رو واقعی تلقی کنید. یه وقتی هست که از اونجا شروع کردن در واقع که به شما میگن در انتخاب به این رأی بده، کاری که مثلا در دوره که ما در مجله گزارش فیلم بودیم ما این کارو میکردن. اگر خب شما تایید میکردید میرفتید جزء اونایی که بهتون کاغذتون رو میدادن، اگر نمیکردید جزء مغضوبین میشدید. خب از چنین جامعه ترسیده‌ای به نظر من شجاعت که ما فکر نستوشم شجاعت نیست، در واقع یک واکنش ساده انسانی نمیشه انتظار داشت. این جامعه‌ایه که یعنی جامعه سینمایی و هنری ما که صحبت میکنیم، در واقع نون و آبش مثل جامعه مطبوعاتیمون، اینا در دست حکومته و ضمناً حکومت دست دیگه هم داره که مرتب میزنه تو سر اینا. اینه که من طبیعتاً انتظار نداشتم که این سینمای ترسیده که وقتی آقای اصغر فرهادیش اسکار میبره و حالا چطور میبره یه بحث دیگه، یه میره روی صحنه در یکی از بدترین شرایط ایران، تنها حرفی که میزنه اینه که مردم ایران صلح میخوان و حرف دیگه اینه میزنه، یا در برابر اتفاقات دیگه خیلی ها سکوت میکنن، یا اونایی هم که سکوت نکردن یه بیانیه میدن، بعد هزارهای متعدد. یعنی خب شما حتما در جریان هستید که یک و یک اینا رو احضار میکنن و بهشون امر و نهی میکنن. آقای کیمیایی میدم در یک مصاحبه با اون آقای دهباشی میگفت که اگه شما بودید مثلا فلان مامور امنیتی احضارتون میکرد نمیرفتید؟ خب میرن. و سوال بعدی اینه که آیا به خاص اون مامور امنیتی که از توش سعید امامی در میاد به شما فیلم نامه میده، یا امروز که به شما سوژه میدن که فیلم کمدی بسازید و این حرفا رو بزنید که عیبی نداره؟ حالا سوال در واقع اینه که باید بکنید یا نباید بکنید؟ این یک انتخابه. در برابر این انتخاب واقعا آدم، هر کسی دیگه کار شخصی خودش رو میکنه که تن بدید یا تن ندید. من به آخرین جمله آقای نصیریان برای که حرفمو تموم کنم اشاره میکنم که اون اوائل وقتی از امریکا برگشتند ایران، راجع به شرایط میگفتن، حالا موضوع مال در واقع سالهای 67-68، در مصاحبه با مجله گزارش فیلم گفتن که یا باید تسلیم شد یا باید رفت. من تعداد تسلیم شدگان رو زیاد میشناسم، ولی اونایی که ول کردن و رفتن خیلی زیاد نیستن.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.